خدمت سروران بزرگوار، بحث ما درباره علت قائی رسید به تحلیل بسیار عمیق و دقیقی که ایشون از علت قائی ارائه کردن و بر اساس تحلیل ایشون بین قایت و بین علت قائی تفکیک دقیقی صورت گرفت اولا، و بین علت قائی در افعال ما و علت قائی در فعل پروردگار تفکیک دقیق تری صورت گرفت ثانیا، و خلاصش این شد اگر خاطرتون باشه که ما یک کمال داریم که اون کمال در واقع قایت فعله، و چون تصور کمال برای تمامیت فاعل مؤثر در تام الفاعلیه بودنش، از این جهت میگیم علت قائیه. منتها این که میگیم تصور کمال علت قائی فعل در فاعل بالقصد، که در فاعل بالقصد ما علمی داریم زائد بر ذات و شوقی داریم زائد بر ذات، علم و شوق زائد بر ذات قبل از در واقع فعل وجود دارن، علم به اون کمالی که وجود نداره، شوقی به کمالی که وجود نداره، اینها باید بیان تا فاعلیت فاعل را بفرمایید تام بکنن، بعد فعل انجام میشه برای آن که اون کمال مفقود به وجود بیاد. پس فعل در واقع از باب مقدمه ای برای رسیدن به کمال مفقود تحقق پیدا میکنه. علم به کمال مفقود و شوق به کمال مفقود در فاعل بالقصد وجود داره، و این علم و شوقند که فاعلیت فاعل رو تام میکنن و فعل انجام میشه تا بالاخره اون کمال تحقق پیدا کنه. ولی در فاعل بالرضا، در فاعل حالا به ترتیب بگیم بالعنایه، بالرضا و بالتجلی، از آنجا که فاعل ناقص نیست و فاعل تام و بلکه فوق تمامه، حالا اگر مجرد محض باشه تامه، اگر ذات مقدس پروردگار باشه به اصطلاح آقایون فلاسفه فوق تمامه، چون واجب الوجود فوق تمام. در این جور فاعل ها ما باز علم داریم، حب به کمال هم داریم، دیگه تعبیر به شوق نمی کنیم، تعبیر به حب می کنیم به معنای عامش. منتها در هر کدوم به ترتیب شما تکمیل بکنید، در فاعل بالعنایه علم و حب به لوازمه، به لازمه ذاته، در فاعل به رضا به فعله و مفهوم رضایت جاش مطرح می شد، و در فاعل به تجلی عین ذاته، علم و حبی که عین ذاته و خود به خود میشه علم و حب به کمال موجود، علت تحقق فعله. علم و حب به کمال موجود علت تحقق فعله، و فعل تحقق پیدا میکنه چون اثره، بفرمایید اون علم و خب بیست که این ذاته، چون اثر ذاته. پس ما نباید عدم مقایرت واقعی علت قائی و علت فاعلی در فاعل به تجلی، که دیگه اوج کار ماست، در فاعل به تجلی علت فاعلی و علت قائی مقایرت وجودی ندارن، این همند، اما این عینیت و عدم مقایرت وجودی نباید سبب بشه که ما فکر کنیم علت قائی وجود نداره. ما حالا به جهت این که حالا ظاهراً اون قسمت آخر جلسه قبلم ضبط نشده بود، و به جهت این که این دوتا پاراگراف بسیار بسیار کلیدی و مهمن در ادامه بحث، استدعا میکنیم آقا سید یه بار دیگه پاراگراف آخر قبل از کمال و خیر رو قرائت کنن. فرق این دو قسم آن است،
فرق این دو قسم آن است که در مورد اول محبت به کمال، محبت به کمال موجود منشأ انجام کار می شوند، اما در مورد موقوف محبت به کمال مطلوب و شکر به دست آوردن آن منشأ فعالیت می گردد. و نیز در مورد اول کمال موجود علت انجام دادن فعل است و به هیچ وجه معلولیت نسبت به آن ندارد، ولی در مورد دوم کمال مفقود به وسیله فعل حاصل می شود و ما این معلولیت نسبت به آن دارد، ولی در هر دو مورد کمال مطلوب و محدود به اصاله است و کار مطلوب و محدود به طبع.
پس ما در مورد هر فاعل علمی، هر فاعل مختاری که میخواد فعلی را با اختیار و اراده انجام بده، لابد از دو نکته هستیم، یکی علم، یکی حب. حب دیگه به معنای اعمش، یکی علم، یکی حب. علم به کمال و حب به کمال متمم فاعلیت فاعله. یه ذات الفاعل داریم، یه علم فاعل به کمال و حب به فاعل از برای کمال، که علم و حب به فاعل متمم فاعلیت فاعله. منتها در فوائل معمولی که ماها هستیم و با علم و اراده انجام میدیم، علم و حب به کمالی میخوره که فعلا وجود نداره. من تحصیل میکنم برای کامل شدن، این فعل رو انجام میدم برای رسیدن به یک کمال، قبلش علم به اون کمال دارم، شوق به اون کمال دارم، فعل رو انجام میدم تا به کمال برسم، اون کمال نتیجه فعله. ولی حب به کمال قبلش در من بوده و متمم فاعلیت من. در فاعل بالعنایه، در فاعل بالرضا و اوجش فاعله بفرمایید به تجلی، باز علم به کمال وجود داره، حب به کمال وجود داره، اما علم و حب به کمال موجود برعکس میشه. فعل اثر کماله، چون کمال عین ذاته. فعل در مخصوصا عرض کردم در اون اوج بحث ما که فاعل به تجلی است که ملا صدر را درست کرده، فعل اثر ذاته، تشکیک دیگه، مرتبه مرتبه. فعل فیض ذاته، اثر ذاته. علم به کمال، حب به کمال، حب به فعلی را توجیه میکنه که اثر ذاته. و لذا حالا میخونیم محبوب ها مراتب پیدا میکنن، هرچه فعلی بیشتر بتونه نشان دهنده این کمال مطلق باشه محبوب تره. اون پاراگراف محبت کنید، عرض کردم حالا ما بحث خیر و کمال و خیر رو اشاره میکنیم، اما این پاراگراف که خیلی تمام کننده است، بفرمایید در اینجا لازم است بله، قایت و علت قایی هم که شد از ابتدا عوض میخوام، قایت و علت قایی بعد از سر
قایت و علت قایی.
بله،
از توضیحی که در باره افعال اختیاری دادید روشن شد که چنین کارهایی علاوه بر اینکه اختیاری به فاعل دارند و ذات فاعل علت فاعلی آنها میباشد، متوقف بر علم و اراده اونی هستند و در فاعل بالقصد تصور نتیجه‌ای که بر کار دستی متوجه می شود، یعنی لذت و فایده و خیر و کمالی که از آن حاصل می گردد.
اون شد علم، تصور شد چی؟ علم، تصور، بعدم تصدیق. تو فاعل بالقصد گفتیم دیگه، در فعل ارادی اول چی دخالت می کنه؟ علم، تصور می کنه کمال تحصیل را، تصور میکنه کمال عبادت را، تصور کمال کرد، تصدیق به کمال کرد، تصور کرد، تصدیق کرد، بعدش شوق،
شوق وی را برای انجام دادن کار برمی‌انگیزد. پس تصمیم بر انجام دادن کار متوقف بر شوقی است که اصالتاً به نتیجه کار و به تبع به خود آن تعلق می‌گیرد و حضور شوق مشروط به تصور کار و نتیجه آن و تصدیق به مطلوبیت نتیجه است. و چون نتیجه کار مطلوب به اصاله است، در مقابل خود کار که مطلوب به تبع است، از این روی آن را باید به علم و محبت به آن را علت قایی می‌دانیم.
پس عنایت کنید، فرق است بین غایت و علت قایی. غایت بفرمایید اون کمال است، علت قایی علم و محبت به اون کماله، که علت قایی به عنوان علم و محبت به اون کمال تقدم دارد بر اون کمال. کماله میشه چی؟ بفهم تو فاعل معمولا به فعلا فاعل بالقصد رو داریم بحث میکنیم، بیشتر محط تحلیلمون فاعل بالقصدی که فواعل معمولی خودمونه. علم به کمال مفقود، شوق به کمال مفقود در رتبه فاعله، بلکه متمم فاعلیت فاعله، بلکه این فاعل بدون چنین علمی و بدون چنین شوقی فاعلیتش تام نمیشد، یعنی تحقق پیدا نمیکرد. در ذاتش اقتضاء فعل بود، اما این اقتضاء وقتی به مرحله فاعلیت تام میرسید که با چی همراه باشه؟ علم و شوق. اون علم و شوق علت قائیه، اون کماله که فاعل بهش میرسه قایته. پس این تعبیر خیلی تعبیر دقیقی سا، چون نتیجه کار مطلوب بالاصاله است در مقابل خود کار که مطلوب به تبع است، از این رو آن را قایت که مطلوب بالاصاله است، و علم و محبت به آن را که متمم فاعلیت فاعله و در رتبه آقا فاعل وجود داره علت قایی. و بر این اساس
برای انجام یافتن فعل اختیاری علت دیگری به نام علت قایی اثبات می شود. در اینجا لازم است چند نکته مهم را خاطر نشان کنیم
که این بسیار مهمه تو جمع‌بندی. الان ما تقریبا همه این مقدمات رو طی کردیم که هم یاداوری دقیق تری بشه و هم حالا عرض کردم بالاخره خواستن که ضبط بشه ضبط هم بشه، اما این مهم قسمت کار ماست که همین رو میخوام بر اقسام فوائل پیاده کنیم. هر فعل اختیاری به دو عامل احتیاج داره، یکی ذات فاعل، یکی علم و حب فاعل به کمال. ذات فاعل فاعله، علم و حب فاعل علت قائیه، منتها این علم و حب فاعل الزاماً مغایر با بفرمایید ذات فاعل نیست. اونی که بعضی ها رو وادار کرد علت قائی رو انکار کنن چی بود آقا؟ تغایر اینا، فکر کردن در هر فاعلی علت قائی الزاماً باید مغایر با بفرمایید ذات فاعل باشه. بعد دیدن خب خداوند کمال مفقودی نداره زائد بر ذاتش، گفتم پس دیگه نه علت قایی نداره. ما میگیم نه، علم و حب به کمال این ذات فاعله، بعد او هم فاعل هم قایت، هم قایت القایات، هم در واقع علت الالله، علت الالله فاعلی اوس، قایت القایات اوست. علم به کمالی که عین ذاته، حب به کمالی که عین ذاته میشه علت قایی. منتها این علت قایی در فاعل به تجلی که دیگه اوج کار ماست عین علت ما. این عینیت که انشاءالله تو فلسفه قبلا خوندی، بعدا دقیقتر تو الهیات بالمعنى الاخص میخونیم، بهش میگیم تساوق. تساوق یعنی مفهوم ها متعددن اما واقعیت خارجی بفرمایید تعدد و تکثر نداره. این سبب نباید بشه که ما منکر علت قایی بشیم. بل جانم، بل اصلا عین ذاته، تشکیکن گفتیم علم و حب عین ذاته. اصلا این که من دارم میگم به ذات تعلق میگیره، باز اینا دیگه بار کلماته. حب عین ذاته، علم عین ذاته، همه عین وجودن، اینا صفات کمالیه هستن که عین ذات عین واقعیت خارجی هستن. بفرمایید. یک
اثبات علت روایی برای هر قید اختیاری معنا نیست که لزوما در ذات فاعل مختار چیزهایی به نام علم و شعور و تصمیم پدید آید و به دیگر سخن لازم باشد که علت روایی مغایر با علت فاعلی و زائد بر آن باشد، بلکه این مغایرت و تعدد مخصوص فاعل‌های قصد است که مبادی علمی و شعوری ایشان زائد بر ذاتشان میباشد. و اما در سایر فایل‌های مختار ممکن است علم اجمالی یا ترسیلی به کار و قایتش و همچنین محبت اصیل به قایت و محبت طبعی و فرقی به فعل این ذات فایل یا از لوازم آن باشد. و آنچه در همه فایل‌های مختار ضرورت دارد علم و اراده به معنای عام است، خواه این ذات باشد یا زائد بر ذات، و خواه علم حضوری باشد یا خصوصی، و خواه اراده این حب به ذات و در نتیجه این ذات باشد یا فعل یا کیفیتی زائد بر ذات، و خواه از لوازم ذات باشد یا از لوازم امتلاک پذیر مبارد. پس عدم وجود علم و اراده زائد بر ذات در درجه اقسام فاعل مختار به معنای نفس علت فاعلی نیست، بلکه به معنای وحدت.
پس علت فاعلی و علت قائم مفهومن غیر همان بفرمایید، عین همان، عین همان تو فاعل به تجلی، چون اونجا ما تعدد و تکثر واقعیت آقا نداری. بعدن میبینید که همه صفات کمالیه خداوند اینطوره، بلذا بهش میگیم توحید صفاتی. یعنی ما اونجا تقایری بین ذات و علم، بین ذات و قدرت، بین ذات و اراده نداریم. همه صفات کمالیه توی اون مرحله آقا این، منتها مفاهیمشون دیگه امکانی نیست، یعنی باید تجرید بشن از مفاهیم امکانی. اونجا ما یه واقعیت بحت بسیطی داریم که از این واقعیت بحت بسیط علم در میاریم، قدرت نه رو از کده میشه رو تو الهات بالمعنی الاخذ که اونجا دیگه کامل تر میکنیم این مطلب رو، علم در میاریم، قدرت در میاریم، حیات در میاریم، حب به معنای عام رو پیاده میکنیم. اینا عین ذاتن. عینیت اینها با ذات و عدم تقایر خارجی اونها به معنای آقا نبودش نیست. اما در ما که فاعل بالقصدیم نه، علم زائد بر ذات، شوق زائد بر ذات، زائد علم و شوق زائد بر ذات تعلق میگیرد به کمال مفقودی که من او را تصور میکنم، مشتاقش میشم، فعل انجام میدم که به اون کمال مفقود برسم. اینا بله، اینا مکانیزم کار ماست. بفرمایید.
در حال آدم مفقود در فاعل بالقصد هم علم این ذات
عالم هستش، شوق هم همینطور. حالا برسیم به اتحاد عقل و معقول، چشم اجازه بدید و باز اونجا مفاهیم رو درست بکنیم با هم در بحث اتحاد عقل و معقول، چشم. حالا من باید برم توی اون سازمانی که البته یه بخشش مورد اشکال استاده، انشاءالله میرسیم، چشم حتما. بله، در علم حضوری بله، الان دعوامون سر افعالیست که برای کمال بیرون از ذات داریم انجام میدیم. حالا انشالله یه بخشش مثل همین میشه که اتحاد عقل و معقول میگیم. اتحاد عقل و عقل و معقول که میگیم باید ببینیم کجا میخواییم بگیم، چطوری پیادهش میکنیم. ببینیم حالا جان کمال موجود اصلا در ذات گفتیم علم حضوریه دیگه، علم حصولی نیست. این ذات هم این واقعیت خارجی هم. ببینید اینجا وقتی داریم میگیم علم، علم هم اهم میشه از حضوری و حصولی. چرا؟ چون اونجا خب ما خاطرتون هست در جلسه قبل بحث کردیم، گفتیم در ارتباط با علم باری تعالی به فعلش در رتبه ذات فلاسفه و متکلمین گرفتاری داشتن که این علم رو چطوری درست کنیم که این علم اولا باشه، چون اگر علم به فعل نباشه فعل اختیاری نیست. ثانیاً این علم تصوری نباشه، حصولی نباشه که مستلزم انفعال و حصول یه سری اتفاقاته، زائد بر ذات نباشه. چه کار کنم؟ بو علی گفت علم از بفرما لوازم ذاته، شیخ اشراق گفت علم عین فعله، گرفتاری این شد که درست جناب شیخ فعل به واقعیت خارجیش در محضر فاعل موجوده و به اصطلاح علم علم حضوریه، اما علم حضوری که عین فعله مشکل فاعل را در رتبه ذات حل نمی کنه. اینو باز یادآوری می کنم که دوستان بحث بسیار دقیقیه، یعنی ما یه ذات فاعل داریم، یه چی داشتیم؟ آقا فعل، من برای آن که فعل و اختیاری کنم باید علم و حب را به مرحله کجا می کشوندم؟ ذات فاعل. خواهش میکنم یه بار دیگه تابلو رو ملاحظه کنید، ببین ذات فاعل باید در رتبه ذات فاعل من اینجا علم و حب به فعل رو درست میکردم، من اینو درست میکردم. و الا اگر من میگفتم که علم به فعل در رتبه فعل، حب به فعل در رتبه فعل، فعل اختیاری و ارادی را برای فاعل در رتبه ذات نتیجه نمیداد. عمده اینه که من تو اون رتبه بتونم مشکلمو حل بکنم. بو علی ذاتو گذاشت گفت لوازم ذاته، شیخ اشراق گفت عین فعله. هر کدوم یه مشکلی داشت. عین فعل از این جهت که حضوری بود خوب بود، اما از این جهت که در رتبه ذات ما برای فاعل نمیتونستیم علمی و حبی را درست کنیم، مشکل داشتیم. تازه لذا بو علی رفته بود در مرتبه ذات بگه لوازم. عرض کردیم عمده ترین اشکالی که وجود داره اینه که خیلی خوب، لوازم عین ذاتن یا غیر ذاتن؟ بله، اگر غیر ذاتن جناب بو علی جواب بده، بالاخره در رتبه ذات که اون لازم وجود نداره، ما برای همین لازم، برای همین لازمه علم به فعل و حب به فعل از لوازم ذاته. خیلی خوب، اما وقتی غیر از ذات شد در رتبه خود ذات نسبت به این لازم علم و حبی داریم یا نداریم؟ اگر نداریم باز اشکال پیدا میشه درباره خود این لازم. این لازمه چیه مثلا؟ خب چیه؟ این ذات که نیست، بالاخره مخلوق واجب الوجود هم ممکنه وجوده سار، بالاخره کجاست؟ واجب الوجودن یا ممکنه وجودن سار؟ و اون بنده های خدایی که گرفتار شدن که گفتن آقا قدم های سمانیه داریم، همینجا گیر کردن.
اصلا نمیشه فرضن که سوالی رو برای صفات خدا
میدونم این ذات اگر نیستن، خب هیچ، پس ممکن الوجودن یا پوچن. این
ذاتشه دیگه، یعنی
این ذات. خیلی خوب، بارک الله. اگه این ذات علم به فعل چطور این ذاته؟
در مقام ذاتش وجود داره،
خب ها در مقام ذاتش علم به غیر وجود داره، یعنی فعلی که کلی مشکلات عدمی و حدی و فلانی داره. خب همین علم عین ذات الان خب ذات رو میکنه ممکن.
علم به ممکنات الان یعنی در نزد خداوند
خداوند بشه ممکن. خب یه صفتیست شما میگید عین ذاته، چیکار کنیم؟ عین ذات هست یا نیست؟ چیکار رو باید بکنیم؟ اگر این علم عین ذاته خب چیکارش کنیم؟ اگه غیر ذاته، ببین اینا هر کدومش که ما میگیم اولش دست ماست که بگیم، اما بعدش دیگه دست ما نیست، باید تکلیف رو روشن کنیم. اگر گفتیم لازم ذاته، این هم بحث جلسه قبل اون بود دیگه، گفتیم اگر این لازم ذاته، آقا اگه لازم ذاته پس در رتبه ذات چی؟ بله نیست باز مشکله. پس این فاعل نسبت به این لازمه مجبوره، مختار نیست. اگه در این لازمه در رتبه ذات هست عادل اشکال، همین بلای همین فکری که برای فعل برای این لازم میخواد بکنیم برای فعلا بکنیم. اگر بگیم مثل شیخ اشراق نه در رتبه ذات نیست در رتبه فعله، خیلی خوب. خب پس این در رتبه ذات ما چنین علمی داریم یا نداریم؟ نداریم. تعالی الله عن ذلک، یعنی خداوند علم به فعلش نداره در رتبه ذات. اینجاست که اون ابتکار اساسی آمد به نام تشکیک، که ذات این علم به فعله، علم به ذات. حب به ذات این حب به آقا فعله. پس علم و حبی داریم این ذاته، مشکل فاعل مختار حل شد. منتها حواسمون رو باید بدیم که داریم با این سیستم تشکیک خیلی این کار میخواد. عرضم کردم، خواهشم کردم که اگر جایز دونستید بله مباحثش بکنید، یعنی غلط و خلاف شرعی نبود، درک اولایی مثلا نبود، این واقعا مباحثه میخواد، دقتی میخواد. که این نکته بسیار ارزشمند که در فلسفه اسلامی فقط به بار نشسته، چطور تونسته مشکل علم و حب به فعل را در رتبه آقا ذات حل بکنه، در این حالی که بساطت ذات، در این حالی که هیچ صفت امکانی به ذات مقدس پروردگار وارد نمیشه. این کار بسیار بسیار ارزشمندی است که صدرا انجام داده، و نتیجه این کارم اینه که ما یه علت فاعلی داریم که ذات فاعله، یه علت قائی داریم، حالا تو این مرحله میگیم علم و حب، علم و حب. یک بفرمایید علت فاعلی و علت قائی ما که مفهومن دوتان واقعا و مصداقن آقا یکی هم، یک ذات بخت بسیط که هر همه هست، با انشاءالله تو علت مناسا اخص میرسیم، همه صفات کمالی همینطوره. و این تنها راهش مسئله بسیار ارزشمند اصالت الوجود و تشکیک الوجوده. تشکیک با اون بحث امکان فقری که نظام بسیار ارزشمند صدراییه. خب تموم بکنیم اینو. پس علم، پس عدمه، بفرمایید.
پس عدم وجود علم، اراده ظاهر بر ذات در بعضی از احکام قائل مختار به معنای نفی علت قایی نیست، بلکه به معنای وحدت علت فاعلی و علت قایی است. چنان که در مجردات تام علم و حب و سایر صفات کمالیه عین ذات آنهاست و تعدد و تغایری با ذات ندارد. عینیت این صفات با ذات به معنای نفی علم و حب و قدرت و حیات مانند
آن. ببین همه صفات هم آورد، خیلی عالی، یعنی تعدی کرد از این تحلیل به بقیه صفات کمالیه ذات مقدس پروردگار. بقیه صفات کمالی مثل چی؟ قدرت، حیات، علم. حالا درست کردی، قدرت هم بدن درست میکنیم، حیات هم بدن درست میکنیم، میگیم همه اینها کمالاتی هستند این ذات مقدس پروردگار که هیچ گونه تعدد و آقا تغایری اونجا نیست. بگیم توحید صفاتی که وجود مقدس امیرالمومنین فرمودن کمال الاخلاص له نفی الصفات عام. همونجا هم فرمودن ها الذي ليس لصفته حد محدود. حد نداره صفت، بعدم میگیم حد نداشتن یعنی عین ذات بودن. حالا همینا رو بعدن تو توحید صفاتی میگیم، چون وقتی حد نداشت عین واقعیت هستیه. هر وقت ما تغایری در متن واقع پیدا میکنیم که موجودات حددار داشته باشیم، اینم انشاءالله بعدن همینو با یه بیان بسیار روشنتری در الهیات بالمعنی اخص درست میکنیم. ولی بالاخره فعلا چیزی که ما هم نتیجه بگیریم اینه که در رتبه ذات این صفات کمالیه وجود دارن و منتها وجود اونها به معنای مغایرت خارجی و وجودی اونها با هم آقا نیست. مغایرت وجودی و خارجی مسئلتون، نبود این صفات کمالیه مسئله تون اخرا، نباید اینا با هم قاطی بکنی. جانم این ذات نیست دیگه، نه فیضه، صفاتش این ذاتش هم فیضش اینجاست. ببین بر اساس اون توحیده، بر اساس برهان صدرا که داشتید اینطوری بود، میگفتید یه ذات الهی داریم، ذات الله تبارک و تعالی، یه فیض او، فیض او که نوره، این میشه فعل. فعل یه عین ذات نیست، منتها ذات عین صفات کمالیه است. فیض تشکیک اوست، رشحه وجودی اوست. این رشحه وجودی استقلالی در ذات نداره، فیض اوست. اما ذات و صفات الان عین همان تو مرحله ذات و صفات، فیض او، رشحه اوست، فعل اوست. منتها این رشحه اینقدر بی ذاته که او فاعل قریبه. حالا انشالله میرسیم تو تسلسل. یه گفتیم در واقع سلسله جمع میشه، اقرب الی کل فعل من فاعله القریب. اینطوری میشه چون ذات نداره، یعنی استقلال وجودی نداره. در واقع اون بقیه انشاءالله میرسیم میشن فاعل معد به یک معنا. همه مراتب هستی اینطوری هن، چون ذات ندارن، فیض او هستن، اما فیضند، فعلند، فیضند، اینطوری. در مرحله ذات مقدس و صفات مقدسه پروردگار، ذات و صفات هم عینیت دارن، در این حالی که صفات رو ثابت میکنی.
اگه به این رو بین ذاتش
کنیم
که همون
اشکالی
که به
بوهر
گرفتیم که اینجا هم
علم این، خب بله دیگه، نه اون که گفتیم علم به ممکن، اون تشکیک رو نفهمیده بود. اون میگفت علم به ممکن این ذاته، نگفت خودش. اصلا بنده خدا برای همین که نمیخواست علم به ممکن را این ذات بدونه که بشه ممکن، لذا اومد گفت علم به ممکن لوازم ذاته. ما میگیم نه، خراب میشه کار. علم به ممکن این ذاته، اما تشکیکن، چون در مرحله ذات شدید که آمد ضعیف هم هست، اما ضعیف بدون حدش. خب حدش هم که عدمیه، اصلا تشکیک نه همین. ما این علمی رو که درست میکنیم این ذات واجبه، چون تشکیک رو درست میکنیم. علم به فعل درست میشه. اونا نه تشکیک رو نفهمیده بودن، مجبور بودن چه کار کنن؟ مجبور بودن یا اللوازم بگیرنش یا مرتبه فعلش کنن. هر دوتاش گیر داره، گیر تو مرحله ذات. دست ما خالی میمونه، وقتی دستمون خالی موند مشکل پیدا میکنیم، فاعل مختار نمیشه. خب نکته تمام شد دیگه به نظرم، درسته؟ نکته دومی که استاد اشاره میکنن نکته بسیار خوبی است که حالا ما این نکته دوم هم در تکمیل بخونیم، بعد برگردیم انشاءالله اون خیر و کمال رو هم یه مروری بکنیم. خیر و کمال یه بحث ساده ایه، مشکلی نداره. این ما میخواستیم تا تو اوج بحثمون فعلا پایین نیاد، تا این مفاهیم رو قوی بکنیم. عمدن هم جلسه گذشته بنده یه بار خوندم که مطالعه بکنید، دوباره این جلسه تکرار بکنم که خوب بشینه به ذهن، یعنی بیم چی داریم میگیم، از کلمات بریم بیرون به متن واقع برسیم. چه میخواییم بگیم؟ توحید صفاتی یعنی چه؟ نکته بسیار خوبی رو که ایشون ذکر میکنن اینه که در عبارات فلاسفه علیت قائی را به علم به کمال میدن، میگن علم به کمال علت قائیه، یا حتی تعبیر میکنم به این که وجود ذهنی علت قائیه. وجود ذهنی یعنی همون علم، چون علم به ماهیات ممکنه از طریق چی تحقق پیدا میکنه؟ وجود ذهنی. یا حتی به تعبیرشون در بعضی از تعابیر دارد که ماهیت، در واقع تصور ماهیت که همون میشه وجود ذهنی، علت قائیه. ولی خب این غلطه. چرا؟ چون ما نشون دادیم علم در واقع شرط تحقق تحقق شوقه. علم شرط چیه؟ شوقه. ما علمی رو هم که به کار می بردیم، الان تو عبارات های بالا هم به کار بردیم، از باب این بود که شرط تحقق شوقه. و اونی که در واقع علت قائیه، تو عبارات پاراگراف بالا خوندیم، اونی که در واقع علت قائیه حب به قایته. قایت اون کمالی است که در نتیجه باید بهش برسیم، که بالاصاله مقصوده و منتها الیه کار ماست قایت. و فعل بفرمایید به تبع خواسته شده تا ما را به قایت برسونه. حب به قایت علت قائیه، منتها حب به قایت در فاعل‌های اختیاری بدون علم امکان ناپذیره. علم، حالا تو بالقصد اگه بخوام پیادهش کنیم، علم یعنی تصور و تصدیق، شرط برای تحقق آقا شوق. تو بالقصد دارم میگم که شوق علت آقا غاییه تو بالقصد. بعد یه نکته قشنگی دارم، میگن اصلا یک فیلسوف اصالت الوجودی نمیتونه در هیچ موتنی ماهیت رو منشأ اثر بدونه. خیلی تعبیر زیبایی است. یک فیلسوف اصالت الوجودی حتی در مرحله ذهن ماهیت رو بی اثر میدونه. نمیتونه بگه ماهیت، نخیر ماهیت چه کار است؟ من در واقع یه علم دارم که علم حالا یا به وجود ذهنی تحقق پیدا کرده، تو بعضی از مراتب این ذات عالمه، که حالا تو بحث اتحاد علم عالم معلوم بحثشو میکنیم. یه علم دارم که این علمه شرط تحقق آقا شوقه، یا شرط تحقق حبه، که اون حبه یا شوقه بفرمایید علت غاییه. یه غایت دارم، اون کماله که مقصود بالاصاله است. یه علم به غایت دارم که اون مقدمه تحقق حب غایته. او حب غایت علت غاییه. حق اینه و ما بر اساس مبانی بسیار ارزشمند اصالت الوجود باید ماهیت را از حریم آقا اینا بذاریم کنار. باید هرچه بحث میکنیم در حیطه وجودات باشه، با این مکانیزمی که ما تحلیل کردیم، ذات فاعل، غایت، علم به غایت، حب به غایت، حب به معنای عام که شوق رو هم بگیره. این مکانیزمی که ما تحلیل کردیم درست‌تره. و ولو این تعابیر در لسان بعضی از فلاسفه بزرگ هم هست، اما حواستون بدید که این ترتیبی که ما استاد می‌فرماد ارائه کردیم خلاصه اتقن به مبانی بسیار ارزشمنده اصالت الوجود. بفرمایید اینم که تیکه تیکه باز تو عبارت. خب
معمولاً فلاسفه علم به نتیجه مطلوب یا علم به خیلیت کار را علت غایی می‌شمارند و گاهی چنین تعبیر می‌کنند که تصور غایت یا وجود ذهنی آن علت غایی است، و گاهی نیز می‌گویند که غایت که قبل از انجام کار با وجود ذهنی تحقق می‌یابد علت غایی است، و همچنین علم را علت پیدایش شوق می‌شمارند و می‌گویند که علم شوق را پدید می‌آورد. ولی به نظر می‌رسد که خالی از مصاحبه نیست، و بهتر این است که محبت به معنای عام، که محبت به معنای عام را که در مواردی به صورت رضایت و شوق ظاهر می‌شود علت غایی بنامیم، زیرا محبت به خیر و کمال است که فاعل مختار را به سوی انجام کار سوق می‌دهد.
که کار میشه به سوی انجام کار سوق میده که به چه برسه؟ به غایت. ببین محبت به کمال، غایت کماله، محبت به کمال علت غاییه، کار مقصوده به تبعه، کار مقصوده به تبع، حب به غایت علت غاییه، حب به این غایت کی تحقق پیدا میکنه؟ علم و غایت میخواد.
و علم در واقع شرط تحقق آن میباشد، زیرا علت ایجاد کننده یا نه علت ایجاد کننده. و روشن است که ماهیت که ماهیت غایت را علت ماهیت غایت را علت غایی شمردن با قول و اصالت الوجود سازگار نیست. گویی که در سخنان پیروان مشائید که قائل به اصالت وجود هستند نیز یا میشوند.
خیلی عالی. ماهیت غایت، ماهیت غایت یعنی چی؟ یعنی اون ماهیت دیگه، ماهیت یعنی حد وجودی غایت، که من ماهیت غایت را باید تصور بکنم، میشه همون حرف. ببین عبارت ببینین، اگر من گفتم علم علت تحقق، بفرمایید مثلا شوق است، علم علت تحقق شوق است، بنویسم علم علت تحقق آقا شوق، که شوق تو فاعل القصد، اگر بگیم حب به معنای عام که دیگه تو همه باشه. خب حالا علم چیه؟ علم یا وجود آقا ذهنی ها در واقع تحقق ماهیت است در وعاء چی؟ ذهن. اگر میگن ماهیت علت شوقه، یا ما علم علت شوقه، یا وجود ذهنی علت شوقه، همش به این برمیگرده که در واقع برای چی دارن تأثیر قائل میشن؟ ماهیت. ما اگر ماهیت رو از حیز تأثیر و تأثر بنابر اصالت الوجود چه در عالم ذهن چه در عالم عین خارج کردیم، در واقع بفرمایید چی داریم؟ یه علم داریم که شرط تحقق شوقه. اونی که علت قائیه در واقع چیه؟ شوقه. پس این عبارتی که در کلام آقایون اومده است که ماهیت قایت، بفرمایید بله، ماهیت قایت را علت قائی می شمارن، از این بابته که ماهیت قایت یعنی علم، علت تحقق شوقه، یعنی بعد میگه به همون تحلیل که در واقع شوقه را معلول علم، علم را هم میگن علم، یعنی تصور ماهیت دیگه، تصور ماهیت و تصدیق به او، او در واقع شوقه به وجود آورده، میگیم نخیر علم ایشالله میگیم شرطه. حالا بعدن میگیم علیتش به خاطر این نیست که چه علم چه شوق ممکنه معلول نفس باشن. یادتونه قبلا خوندیم شوق و اراده معلول چیه؟ نفسه. چرا معلول نفسه؟ بعدن میگیم چون هر صورت نوعیه ای همه آثار وجودیشو خودش توجیه میکنه. حالا اینا انشاءالله تو بحثای بعدی که بحث جواهر و اعراض خوندیم دقیق تر برای شما تبیین میشه. نفس مثلا اکسیژن یه صورت نوعیه است، آثارش مال خودش، اعراضش مال خودش، نفس هم یه صورت نوعیه است، اما صورت نوعیه مجرد فرق نمیکنه، صورت نوعیه است. لذا جواهره که تقسیم میکنیم، جواهر چند تا میشن آقا؟ جواهری که تقسیم میکنیم میگیم یک صورت، یه حیولا داریم، یه صورت جسمیه داریم، یه صورت نوعیه داریم، یه نفس داریم، یه عقل داریم. اینطوری صورت نوعیه مادیه، صورت جسمیه مادیه، نفس هم یک نوعیه ولی یه نوع مجرد، عقل هم یه نوع مجرد، منتها نفس مجرد ناقصه، عقل مجرد آقا تامه. عقل واجب الوجود دیگه فوق تمامه که دیگه از جنس ماهیات نیست. نفسی که صورت نوعی است منشأ همه آثاره، یعنی منشأ اثری است به نام علم، منشأ اثری است به نام شوق، منشأ اثری است به نام اراده. تا در واقع این علم نیست که شوق به وجود میاره، این شوق رو کی داره به وجود میاره؟ نفس. اما شرط این که چنین شوقی را و چنین اراده ای را به وجود بیاره، شرطش علم. این سیستمش اینطوری میشه. ما برای تحقق در واقع فعل یه ذات فاعل داریم، یه علم داریم، یه تحقق اون شوق داریم. این علم شرط تحقق شوقه، با تحقق شوق فاعلیت فاعل تامه، فعل رو انجام میده. ولی علی ای حال فعلا علل اجمال این مطالب فلسفی رو رفقای عزیز وقتی شما یه دور کامل فلسفه رو بخونید تازه اصطلاحات قبلی که به کار بردید دقیق‌تر واضح‌تر میشه. الان شما هنوز نسبت به بحث جواهر و بفرمایید اعراض اطلاعاتتون کامل نیست، ولی علل اجمال با تحلیلی که ایشون کردن کاملا نشون دادن که اونی که علت قائیه چیه در واقع؟ حب به معنای عامه که تو فاعل بالقصد شوقه. شرطش چیه؟ آقا علمه، نه اینکه علم علتشه، شرطش علمه. لذا تعابیرشون بسیار بسیار تعابیر دقیقی انها. گاهی نیز میگوین که ماهیت قایت که قبل از انجام کار با وجود ذهنی تحقق میابد علت قاییست، و همچنین علم را علت پیدایش شوق میشمارن و میگوین علم شوق را پدید میآورد. علم یعنی علم حصولی که همون وجود ذهنیه باشه. میگیم نخیر نخیر نه، علم علت پیدایش شوق نیست، بلکه علم چیه؟ شرطه. تعبیر خالی از مسامه این است که محبت را به معنای عام که در مواردی به صورت رضایت فاعل به رضا و در مواردی به صورت شوق فاعل بالقصد تحقق پیدا میکنه علت قائیه، و علم در واقع شرط تحققشه، نه اینکه علم علت آقا پیدایششه. دور به وجود نمیاد، نمیتونه به همین برهانی که عرض کردم، دوری در کار نیست. بله، و روشن است که ماهیت قایت را علت قایی شمردن با اصالت الوجود سازگار نیست، چون ما نمیتونیم ماهیت رو در هیچ موطنی از مواطن منشأ اثر بدانیم. خیلی خوب، حتی در ذهن، حتی در ذهن ماهیت منشأ اثر
صورت ذهنی که در ذهن ما
باز مهمان وجوده، یعنی یه وجودی داره به نام وجود ذهنی. اینطوری ان شاء الله میرسیم بحث علم میرسیم. خب الحمدلله با این تصویری که ارائه کردن بسیار قوی و دقیق علت فاعلی را، علت قائی را، قایت را، علم را، شوق را تونستن در همه فوائل تصویر کنن، همه فوائل ارادی. حالا فاعل های طبیعی رو کار نداریم، فاعل ارادی رو گفتیم که یا بالقصد است، یا بالعنایه، یا بالرضا، یا بالتجلی. در همه فوائل ارادی که با علم و اراده کار میکنن مکانیزم کامل شد. ذات الفاعل، علم به عنوان شرط، حب که تحقق پیدا میکنه بعدش، بعدم چی؟ فعل که به تبع قایت که مقصود بالاصاله است. خیلی خوب، یه چیزی رو که ما جا گذاشتیم که حالا الان بحثای خودمون رو تو فاعل بالقصد ادامه بدیم، فعلا از اون اوج بحثای صدرایی و فاعل به تجلی خواهش میکنیم بیایم پایین تا بریم تو روال خودمون. آقا فاعل ها دنبال اینن که به چی برسن؟ کمال. که تو فاعل های بالقصد کمال چه کمالیه؟ مفقوده. خیلی خوب، این کمال دو جوره، یا خیر حقیقیه یا خیر پنداریه، خیر مزنون و خیر پنداری. خیر حقیقی دیگه اینی که داریم، چرا عرض کردم ایتیکه در واقع یه پرانتزیست وسط بحث، چون این در حد این فاعل‌های معمولیه که دنبال خیر پنداریه، فاعل مجرد دیگه تو این سازمان نیست. برای همین بعد اول عرض کردم اونو تموم بکنیم بریم تا آخر خط، بعد برگردیم تو فوائل معمولی کار خودمون انجام بدیم. خیر یا خیر حقیقیه یا خیر پنداری و مزنونه. خیر حقیقی چیه؟ خیر حقیقی در واقع اون کمالی است که ملائم با ذات فاعله و کمال حقیقی او یا مقدمه ای برای کمال حقیقی اوست. خیر مزنون یا خیر پنداری چیه؟ خیر مضمون یا خیر پنداری یک کمالی است که ممکنه با یکی از قوای فاعل ملائمت داشته باشه، اما با کمال نهایی اون اساسه. الا ماشاءالله ما از اینجور افعال داریم، مخصوصا در فاعل هایی که خیلی با التزاز کار میکنن. مثلا آقا خوردن، خوردن کمال قوه ایست که مثلا میخواد معقولات را خلاصه هضم کنه و قوه ایست دیگه، از قوای نفس و رشد کنه با هضم معقولات. خب این چه خیریه؟ میگیم خیریست برای قوهی که مربوط به کار خوردن رو انجام میده، جهازی که نمیدونم توی هضم و جذب و دفع مواد معقول و مشروب ما مرتبطن، اینا به کمال میرسن. اما خوردن ارتباطش با کمال حقیقی ما چیه؟ ممکنه یه مرتبه از او اگر مخصوصا با قصد قربت انجام بشه در مسیر کمال حقیقی ما باشه، ولی یه مراتبی از او یا پایین ترین مرتبهش اگر به شکل غلط با حرام بدون قصد قربت انجام بشه مانع کمال آقا نهایی ما بشه، بهش میگیم کمال مظنون. فاعل فعلی را انجام نمیده که هیچ ارتباطی با کمالش نداشته باشه، اما معلوم نیست که همه افعالی که فاعل انجام میده در مسیر کمال آقا حقیقی او باشه. برعکس، آقا تحصیل بیداری داره، شب نخوابی داره، زحمت داره، خستگی داره، فشار جسمی داره، اینا ممکنه با ملائم با خیلی از قوای مادی ما بفرمایید نباشه، اما مقدمه کمال حقیقی ماست. اصلا ضیافت الهی اینطوریه، گرسنگی و تشنگی و سرخیزی و ببینید کمال حیوانی و قوای حیوانی مهمل شدن خیلی هاشون، اما در واقع کمال حقیقی داره پا میگیره. افعال علی ای حال خیر دارن، کمال دارن، یا کمال کمال حقیقی است که ملائم با واقعیت فاعله، یا کمال کمال پنداری است مظنون ظن به کمالی است، پندار کمالی است، که این کمال پنداری ممکنه ملائم با بعضی از قوای فاعل باشه اما نسبت به کمال نهایی او مزاحم و مانع. بفرمایید اینو، اینا دیگه در فوائل انسانی خود ماست دیگه، خیلی هم واضح و مشهود این موارد. بله، این آقا ذیل تبصره، ذیل چه بحثی؟ ذیل این که فاعل بالقصد افعالش را برای رسیدن به کمال مفقود انجام میده. این فاعل بالقصد که افعال رو برای رسیدن به کمال مفقود انجام میده، میخوام کمال ها رو نشون بدیم که چند جور کمال داریم. بفرمایید.
نکته ای را که باید در اینجا خاطر نشان کنیم این است که منظور از کمال در اینجا صفت وجودی ملائم با ذات فاعل است که گاهی منشأ انجام کار اختیاری می شود و گاهی در اثر آن به وجود می آید، و کمالی که در اثر انجام کار ارادی حاصل می شود گاهی کمال نهایی فاعل و یا مقدمه‌ای برای رسیدن به آن است، و در این صورت در اصطلاح فلاسفه خیر حقیقی نامیده می شود، و گاهی تنها با یکی از قوا و نیروهای فاعل ملایمت دارد، هرچند مزاحم با کمالات دیگر و کمال نهایی وی باشد، و در مجموع به زیان فاعل تمام می شود، و در این صورت خیر مظنون نامیده می شود. مثلا نتیجه طبیعی که بر خوردن غذا مترتب می شود کمالیست برای قوه نباتی که مشترک بین انسان و حیوان و نبات است، و لذتی که از آن حاصل می‌گردد کمالیست برای قوه‌ای که آن را ترکیب کند و مشترک بین حیوان و نبات است. اما اگر غذا خوردن با نیت صحیح و به منظور کسب نیرو برای انجام وظایف الهی انجام می‌گیرد موجب کمال انسانی هم می‌شود، و در این صورت وسیله‌ای برای کسب خیر حقیقی هم خواهد بود. ولی اگر صرفا برای امتزاز حیوانی باشد، مخصوصا اگر از معقولات حرام استفاده شود، تنها موجب کمال برای بعضی از اوقای شخص می شود و به کمال نهایی بسیار می دارد و در نتیجه کمال حقیقی انسان را بیاد نمی آورد و از این روی خیر پنداری یا خیر مزنون واقع می شود. مثلا مناسبت واژه‌های اختیار و خیر
ضمناً بله عنایت بفرمایید. حالا که مسئله خیر جایگاه خودشو پیدا کرد، حالا که مسئله خیر جایگاه خودشو پیدا کرد و معلوم شد که فاعل بالقصد دنبال خیره، کلمه اختیار در واقع یعنی طلب خیر کردن. اختیار یعنی طلب خیر کردن. مناسبت واژه خیر و اختیار مال اینه که کأنهو فاعل مختار همواره طلب خیر داره. منتها طلب خیر ها دو جوره، یا طلب خیر حقیقی یا طلب خیر پنداری. در افعال التزازی معمولا خیرها خیرهای پنداری است. البته اونایی که اولیاء الهی هستن همونا رو هم تبدیل میکنن به خیر حقیقی با نیت و قصد. منتها نوعا افعال التزازی خیر پنداری هست، یعنی خیر یه قوهی درش هست، ولی فاعل مختار طلب خیر میکنه، اختیار میکنه، یعنی طلب خیر داره. خب اینم بخونید، این مهم نبود. خب
زندن مناسبت واژه‌های اختیار و خیر نیز روشن شد، زیرا هر فاعل مختاری فقط کارهایی را انجام می‌دهد که مناسبت با کمال خودش داشته باشد و از جمله فاعل‌های بالقصد کارهایی را انجام می‌دهد که وسیله برای رسیدن به کمال و خیر خودشان باشد، یا خیر حقیقی یا خیر پرداری، هرچند خیر مفروض لذتی باشد یا
راهی
از رنج و
علم. لذت خوردن، لذت خوابیدن، فرار از سختی مثلا بیداری، بالاخره بدن مورد آزار از بیداری، خب میخواد فرار کنه، استراحت میکنه. اینا التزازی، افعال التزازی طلب خیره. خب بله این خیر، حالا خیر پنداریه خیلی وقتا، چون کسرت نوم چه بلایی سر آدم میاره. خب میاره دیگه، کسرت کسرت تکلم، بالاخره این طوریه دیگه. امساک کردن از خیلی از اینجور کارها کمال حقیقی انسان رو تأمین میکنه. اما خب چه کار بکنیم دیگه؟ این اون بزرگوار بگفت، حضرت امام رحمت الله علیه توی اون محلی که مینشستن نجف، صبح تا شب اگه یه جا مینشستن یه سبحکم الله از ایشون فقط چنیده میشد. هیچ هر کی میامد و میرفت هیچ گفتار خبری از سکوت. حالا سکوت توأم با فکر و ذکر الهی، صله رحم هم بود ها، اما خب ما صله رحم همون نوعا طوری، یعنی باید یه طوری حرف بزنیم، حرف نزنیم کم میاریم، هر طور شده به حساب نمیاییم وقتی حرف نزنیم. کمال دیگه، کمال قوه خلاصه تکلمه. بله، اما نسبت به خیر حقیقی یا عادت کردیم که بخوریم، مثلا مرتب هر جور نشستیم که چیزی بخوریم، همین مشغولیات که میگن اینطوریه دیگه، واقعا مشغولیات دیگه، کماله. اما کمال قوه آکله انسانه. حالا وای به حال این دیگه سیستم زندگی معمولی ماها شده، معمولا هم تو طلبه ها زیاد شده الا ماشاءالله، یعنی هیچ اون سازمانی که دنبال خیر حقیقیه و طلبه رو اوورده طلبه کرده برای اینکه به خیر حقیقی برسه به فراموشی سپرده شده. 180 درجه برعکس ضیافت الهی. نوم الا ماشاءالله گفت طلبه شدیم که بخوابیم، یا دیگه نوم و نمیدونم اکل و اینطوریه دیگه، روال اینطوری میبینیم. لذا میبینیم چیزی برش بار نمیشه، خبری نیست. متاسفانه از اون خبرهایی که در حوزه ها بود خیلی دیگه کم پیدا میشه، چون دیگه روال عوض شده، روال خیلی اینطور. علی ای حال فاعل بالقصد و فاعل مختار همیشه طلب خیر میکنه، یا خیر حقیقی یا خیر پنداری و مظنون. در همون قوه بله، اما خب نه انسان بله. آخه انسان یه معجون عجیبی است، از اعلی علیین تا اسفل سافلینش انسانه. اشکال کار اینه، برای حیوان تمام کمال همونه، برای انسان چون میخواد سیر کنه، باید سیر کنه، براق میخواد به قول آقایون بره معراج، باید ببرنش معراج. لذا صبح تا شب یه طوری زندگی میکنه که وقتی اول نمازش میشه اول سقوطشه. یعنی واقعا خیلی همونی تو موقع نماز اول سقوطمون لیز میخوریم میریم تا ته ته، چون خراب کاری کردیم زیاد تو طول روز. اونایی که نه یه طور دیگه زندگی میکنن، یه طور دیگه درس میکنن، اول نمازشون اول معراجشون میرن بالا. انسان یه موجودی است که خیر حقیقیش مال انسان بودنشه، نه مال حیوان بودنش و تقویت قوای حیوانیش، بلکه باید تسخیر کنه قوای حیوانیشو در مسیر کمال انسانیش، اون میشه خیر حقیقیش. اگر اون باشه اون خیر حقیقیه، اگر اون نباشه خیر خیر پنداریه، خیر پنداری و سقوطه. منتها خیر پنداری خیر حیوان هست ها، ولی خیر حیوانه به ماهو و حیوانه، نه خیر حیوانه به ماهو و انسان. انسان موجود عجیب و غریبی آخه، که حالا بحث عرض میکنم دیگه، اینا خیلی اصول مفروضه ای داره تو مباحث بسیار ارزشمند انسان شناسی که این آقایون ارائه میکنن. خب یک انقلتی بر این قاعده وارد شده که این انقلت مهمیه. انقلت این است که آقا شما میگید هر فاعل بالقصدی همیشه کاراش برای خیر خودشه، ولی ما میبینیم که خیلی از انسانهای وارسته کارهایی رو صرفا برای خیر دیگران انجام میدن. چطور شد؟ شما گفتید فاعل بالقصد مثلا کارهایی رو که داره انجام میده برای چیه؟ خیر خودشه، یا خیر حقیقی یا خیر پنداری. بقیه اما ما آدمای بزرگی میبینیم که ایثار میکنن، فداکاری میکنن در راه، حالا چه حالا ایشون چون هر دو تا رو میگه خیلی قشنگ هر دو تا رو تحلیل میکنه، در راه خلق مثلا، برای خدمت به خلق کار میکنه، یا برای چیزای دیگه، بالاخره برای خیر دیگران، راحتی دیگران تلاش میکنه. یا یک آدم برجسته ای هم مثلا سالها در راه احیاء هدایت انسانهای دیگه تلاش میکنه. اینا رو چیکار کنیم؟ اینا که خیلی به خودشون نمیرسه، ایشون جواب میده نه خیر اشتباه میکنه. در واقع اینجاها فاعل داره خودش کامل میشه، منتها افعالی که اینا دارن انجام میدن یا عاقلانه است یا دیوانگیه. اگر به خدا و قیامت اعتقاد ندارن خیلی دیوانه تشریف دارن که ایثار برای دیگران میکنن، چون هیجان احساسات، چون کسی که به خدا و قیامت و اینا ایمان نداره تمام خیرش رو در التزاز از عالم آقا دنیا میبینه، در واقع احساساتی شده، هیجان احساسات سبب شده که یه اسمی میخواد پیدا بکنه، میره یه کاری میکنه. اگر هم نه واقعا به حیات اخروی ایمان دارن و به کمال نهایی خودشون که حیات اخروی ایمان دارن، با قصد قربت ایثار میکنن برای احیاء دین، در واقع با این ایثارشون بفرمایید کامل میشه و واقعا به اوج میرسن، شاهد میشن، شاهد بر گذشته و حال و به شهادت میرسن و خیلی مشقات دیگه تحمل میکنن. نه خیر، در همه اینها فاعل کامل داره میشه، حالا یا کمالی که در نتیجه قلیان احساسات به وجود آمده، احساساتی شده، حالا رگ غیرتش جنبیده، الهی نیست، خدایی نیست، جهان بینی الهی نداره، حیات اخروی نداره که خیرش میشه خیر حقیقی، نه خیر، نه، حالا داره یه ایثاری میکنه با توهم نمیدونم میهن دوستی، بدون خدا رو داریم عرض میکنیم، بدون حیات اخروی رو داریم عرض میکنیم، با قلیان احساسات و هیجان عواطف یه کارایی رو انجام میده، در واقع کمال اون هیجان عاطفش کمالش که نظر ما نهایتا کمال آقا پنداریه، دیوانگیه واقعا. برای اون کسی که تو سیستم جهانبینی الهی حرکت نکرده، چون از نظر کسی که معتقد به حیات اخروی نیست، نهایت خیر و کمال اینه که التزازات چی رو بالا ببره؟ دنیوی و مادیشو قطع کردن. این فقط بخاطر که یه هیجانی است الان از عاطفه و احساس نسبت به دیگران، اما همون هیجان عاطفه و احساس نسبت تو خود او داره تحقق پیدا می‌کنه چه کلا و الا نه. پس ما نداریم فاعلی را که با فعل اختیاریش برای خودش طلب خیر نکنه، نداریم. منتها خیرها یا خیر آقا حقیقی هن یا خیر پنداری در اثر خدمت به دیگران، یا میخواد اسمی پیدا کنه، رسمی پیدا کنه، احترامی بهش بذاره تو عالم اعتباریات، بالاخره اسمی و رسمی و فلانی و کمالی برای خودش پنداری، یا نه به کمال میخواد. فلذا این قانون کلیتش مخدوش نمیشه. بعد انشاءالله توی اون نکاتی که داریم به عنوان تنبیهات، به قول طلبه ها اون دو سه تا نکته تنبیهات بحثن که دو تا از تنبیهاتش خوندیم، دو تا یا سه تاشو خوندیم. تنبیه سوم میگیم اون کمال و طلب خیر لازم نیست برده التفات تفصیلی باشه، که حالا اونم عرض میکنم. ولی علا ایها فاعل در هر فعلی دنبال چیه؟ خیره. با همون سازمان ممکن است؟
ممکن است در کلیت این قاعده اشکال شود. یکی انسان‌های وارسته یافت می‌شوند که دست کم بعضی از کارهای خودشان را برای خیر دیگران انجام می‌دهند و ابدا توجهی به خیر خودشان ندارند و حتی گاهی جان خودشان را نیز برای دیگران می‌کنند. پس به طور کلی نمی‌توان گفت که هر فاعل دلبستی کارش را برای رسیدن به خیر و به کمال و خیر خودش انجام می‌دهد. جواب این است که این کارها خواه در اثر هیجان عواطف انجام داده شود و خواه به منظور رسیدن به پاداش اخروی.
خیلی عالیه ها، یعنی کاملا تکلیف فداکاری دیگران رو که به قیامت اعتقاد ندارن، به بقای انسان بعد از مرگ معتقد نیستن، کاملا معلومه که اینجور کارها که خیلی ازش تجلیل میکنن در واقع هیجان غلبه عواطفه، چون عقلانی نیست. یعنی در محکمه عقل کسی که میگوید خدا و قیامتی در کار نیست، این کار توجه عقلانی نداره. پس ببینید این تعبیر خیلی قشنگه، این گونه کارها خواه در اثر هیجان عواطف انجام شود و خواه به منظور رسیدن به پاداش اخروی و رضای الهی، خب
در نهایت موجب خیلی برای خود فاعل می شود، یعنی یا عواطف وی را الزام می کند و یا در اثر این فداکاری ها به مقامات معنوی و اخروی و رضایت الهی نائل می شود. پس انگیزه اصلی فاعل رسیدن به کمال و خیر خودش می باشد، به خدمت دیگران در حقیقت وسیله برای تحصیل کمال. نهایت این است که گاهی انگیزه های انسان به صورت آگاهانه مؤثر واقع می شود و گاهی به صورت نیمه آگاهانه و حتی ناآگاهانه اثر می کند. و مثلا در مواردی که در اثر هیجان عواطف توجه انسان معطوف به منافع و مصالح دیگران می‌گردد، دیگر توجه آگاهانه‌ای به خیر و کمال خودش ندارد، ولی بدان معنا نیست که هیچ گونه تأثیر نداشته باشد. و دلیلش این است که اگر از او سوال کنند که چرا این فداکاری را انجام می‌دهی، خواهد گفت چون دلم می‌سوزد، یا چون این کار فضیلت و مقتضای احسانیت است، و یا چون ثواب دارد و موجب رضای خداست. پس انگیزه اصلی ارضای عاطفه و لذت بردن از خدمت او، دیگران یا نائل شدن به فضیلت و کمال انسانی و یا رسیدن به پاداش اخروی و رضایت و قرب الهی است. هرچند فاعل هنگام انجام دادن کار توجه و آگاهانه به این انگیزه عاطفی ندارد.
احسن. پس آقا ما الان حالا جمع بندی کنیم بریم سراغ این نکته سوم، تنبیه سومی که اینجا داریم. تا الان نشون دادیم که فاعل‌ها کمال‌خواه هستند، خواهان کمالند. در فاعل بالقصد این کمال کمال مفقوده که فاعل با فعلش طلب کمال میکنه، اختیار میکنه، طلب کمال میکنه، طلب خیر میکنه. یا خیر و کمال کمال حقیقیست، یا خیر و کمال کمال پنداریست. کمال حقیقی کمالیست که با غایت وجودی اون فاعل سازگاره، کمال پنداری کمالیست که با غایت نهایی سازگاری نداره. ارضا یه قوه است، ارضا یه نیروست از اون نیروهای فاعل، اما ایجاد مانع برای کمال نهایی. نکته دوم، نکته بعد این شد که در فاعل بالقصد هر فاعلی طلب کمال میکنه و ما باید متوجه باشیم که این قانون استثناء ناپذیره. هر فاعلی طلب کمال میکنه. اولین استثنایی که برای ما مطرح شد جوابشو دادیم، اون انسانهای به اصطلاح وارسته، حالا چه پیش متدینین وارسته باشن چه پیش ملیون، اهل نمیدونم ایدئولوژی های باطل، میگن عجب آدمی ایثارگری بوده، رفته جانش رو فدای میهنش کرده، رفته جانش رو فدای دیگران کرده با فرض عدم اعتقاد به حیات اخروی. اینو نشون دادیم که نه، اینم در واقع طلب خیر کرده. طلب خیرش یا خیر حقیقی است بر اساس دفاع عقلانی که از حیات اخروی داره، یا یه خیر مظنون پنداری است برای دلسوزی و هیجان عاطفه. خب پس این استثناء نداره. بعضی وقتا استثناء دیگری رو به ما تحمیل میکنن، میگن آقا ما خیلی کارا میکنیم از روی عادت، توجه نداریم، عادتا یه کاری رو انجام میدیم. اینجا چطوره قضیه؟ میگیم اینجا هم شما طلب خیر کردید. در جاهایی که انسان از روی عادت یه کاری رو میکنه باز طلب خیر داره، اما نه کار تکراریه، علم به علم نداره، توجه ویژه نداره، ولی طلب خیر داره میکنه. پس وقتی ما میگیم فاعل بالقصد در هر فعل اختیاری طلب خیر کرده است، لازم نیست طلب خیر را تفصیلا بداند. این طلب اگر اجمالی باشه و از روی عادت هم باشه اشکالی نداره. اشکال دیگری که به ما میکنن این است که گاهی وقتا ما یه خیری رو برای یه غایتی انجام میدیم، به اون غایت نمیرسیم. مثلا ما بلند میشیم میریم، حالا چه غایت حقیقی باشه چه پنداری باشه فرق نمیکنه، ما بلند میشیم میریم یه محلی رو میکنیم که به یه گنجی برسیم، نمیرسیم. ما فکر میکنیم این کار که انجام بدیم به کمال نهاییمون میرسیم، نمیرسیم. چی میشه اینجا؟ جواب اینه که ما خود نگفتیم شما حتما باید برسید، ما گفتیم انگیزه شما بر صدور این فعل طلب کماله، حب به کماله، شوق به کماله. شما شوق به کمال مفقود وادارتون کرد این کار رو برسید انجام بدید، اون که بوده. منتها شوق به کمال یه چیزه، تحقق کمال یه چیز دیگه است که حالا اینو در این حد نگه می‌داریم. به تنبیه بعدی میرسیم که غایت فاعل غیر غایت حرکته، تو بحث بعدی تو فصل بعدی ازش استفاده میکنه. در واقع دوستان در این جور جاها که من میرم زمینی رو با نیت رسیدن مثلا به طلا میکنم، غایت حرکت من کندن اون زمین که زیرش آبه، من فکر میکردم طلاست. غایت من حب به اون مثلا طلاست که طلا رو، خب رسیدن به طلا رو برای خودم کمال میدونم، اون غایت منه. اما حرکت من تو عالم تکوین در این مسیری که دارم حرکت میکنم و بیل 10 قدم میرم بعد بیل میزنم، غایت حرکت من چیه آقا؟ آبه. دو جور غایت اینجا داریم، یکی ما الیه الحرکه، یکی ما لعجله الحرکه. اینو بعدا بحث میکنیم. میگیم ما الی یه چیزه، ما الی مال عجل، مال الان ما داریم در مورد چی بحث میکنیم؟ مال عجل، این قایت فاعل. بعدا میگیم در کنار مال عجل یه چی داریم؟ ما الی. ما الی که دست من نیست، من دارم یه تو عالم تکوین دارم یه حرکتی میکنم، اگر 10 قدم برم و بیل بزنم به مس میرسم، اگه 5 قدم برم و بیل بزنم به آب میرسم، اگه 100 قدم برم و بیل بزنم به نمک میرسم. این حرکت با این مشخصات، این بیل و با این زور بازو، عوامل تکوینی فعل و فاعلی رو داریم میگیم، اون نتیجه رو داره. قایت حرکت یعنی ما الیه الحرکه یه چیزه، و قایت فاعل یعنی ما آقا لعجله الفل، گاهی وقتا با هم یکیه، گفتم با هم دوتا، که بعدا این تحلیل خیلی به درد ما میخوره تو جاهای دیگه. قایت که میگیم قایت فعل را از قایت آقا فاعل جدا کنید. قایت فعل یعنی قایت این عمل حرکتی که من دارم انجام میدم. من نه نوعاً قایات افعالم رو، قایات فاعل رو به وسیله حرکت تعمیم میکنم، اینا تقارن داره. مثلا من میرم اونجا که دوستم رو ببینم، دیدن دوست آقا ما لجده، اما اون اتفاقی که اونجا میفته، بله اگه دوست من اونجا باشه ما الی و ما لعج یکی میشن، اگه دوستم اونجا نباشه دشمنم اونجا باشه، ما الی دیدن دشمنه، ما لعج دیدن دوسته. حالا دعوای من اینه که هیچ فعلی برای فاعل مختار خالی از قایت یعنی ما لعج نیست، هرچند این ما لعج مورد غفلت باشه از روی عادت اجمالاً بدونمش، هرچند به رو خودم نیارم اما مال عجل دارم. فداکارترین افراد مال عجل داره، حواس‌پرترین افراد مال عجل داره، اونایی هم که به اون ما لعجل نمیرسند، یعنی ما الیهشون غیر از ما لعجله، ما لعجلی داشتن اما نرسیدن. الان دعوای ما سر وجود ما لعجله. بفرمایید اینو خیلی انصافا ایشون این بحث قایات خوب جمع و جور کرده و ارائه کرده. بفرمایید.
سر لزوم علم، لزوم علم و محبت فاعل به نتیجه کار اختیاری بدان معنا نیست که فاعل باید توجه تفصیلی و آگاهانه به کار به نتیجه آن داشته باشد، و یا اینکه نتیجه کار باید در حقیقت مطلوب حقیقی و کمال و خیر واقعی فاعل باشه.
این تنبیه در واقع ادامه اون بحث خیر رو بفرمایید. اگر بنده پیشنهادی میخواستم بکنم این بود که اون دوتا تنبیه رو اول تموم میکردیم بحث رو، همونطور که بنده درس دادم، که اول ما اون بحث فنی فلسفیمون رو درباره فاعل به تجلی تمام کنیم، بعد می اومدیم این خیر و خیر حقیقی و خیر مظنون رو درباره فاعل بالقصد می خوندیم، وارد این تنبیهات می شدیم که مربوط به فاعل بله بالقصد. پیشنهادی که بنده اگه میخواستم بدم تو جا به جا کردن بعضی از مطالب، به نظرم این سیر قوی تره، منطقی تره. این اول ذهنمون رو درباره کلیت مبحث فاعل به تجلی ببندیم کامل، بعد بیام تو فاعل بالقصد اینا رو پیگیری کنیم، چون اینا دیگه از شؤون فاعل بالقصد. بفرمایید.
بلکه توجه اجمالی هم کافیست، چنان که اشتباه در تشخیص خیر هم ضرری به اختیاری بودن فعل نمی‌کند و آن را فاقد علت غایی نمی‌سازد. بنابراین کسی که عادت و انجام دادن کاری کرده است لزومی ندارد که توجه تفصیلی به کار و کیفیت انجام و نتیجه آن داشته باشد، بلکه افعال ناشی از عادت هم از نوعی علم و مدیریت برخوردار است و همین اندازه برای اختیاری بودن آنها کافی است. همچنین افعالی که به گمان رسیدن به نتیجه
پس این استثنا چندم بود که جوابش دادیم؟ در واقع دومی. یه استثنا رو تو خود متن این قسمت جواب دادیم که انسان‌های برجسته غایت ندارن، گفتیم نه غایت دارن. غایت دارن بلا شک. یه استثنای دوم افعالی که از روی عادت صادر میشن غایت ندارن. جواب اینه که چی؟ غایت دارن. غایت دارن اما توجه تفصیلی به غایت وجود نداره. استثنای سوم الان می‌خوام بگیم. جاهایی که مال عجل تحقق پیدا نمی‌کنه. در واقع در اینجور جاها مائله یه چیزه اما ما لعجل بوده ولی تحقق پیدا نکرده. تحقق پیدا نکردنش لعجل مانعن. من آقا با 10 قدم رفتم به آب رسیدم، خب بعد 12 قدم میرفتم، پام لیست خورد، یه کم لیست خوردم رفتم ایورتر، ایورتر دیل زدم، خب مائله هم یه چیز دیگه میشه. تحقق نیافتن مال عجل به خاطر وجود موانعی تو عالم طبیعت غیر از اینه که نبوده، مال عجل بوده. الان این استثناء رو بخواییم بحث کنیم. خب
همچنین افعالی که به گمان رسیدن به نتیجه مطلوب انجام می شود در واقع از محبت خیر نشد می گیرد، هرچند خیر بهداری باشد و یا در اثر موانعی به نتیجه مطلوب نرسد و در واقع لطفایی در این کارها خواستن رو می لذت و خیر با امید به رسیدن به آن است.
امید به رسیدن به آن و خواستن آن غیر از تحققشه. در واقع مال عجل غیر از ما الیه. حالا این یه تتمهی داره درباره فرق مال عجل و ما الیه. یه نکته دیگه باید عرض کنیم، یه استراحت مختصری بکنیم، ان شاء الله خدمتتون برسیم.
قاسم محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنة الله على اعدائهم اجمعين.
عرض شد در ذیل تنبیه سومی که بر مسئله غایت ارائه کردن، در اون ذیل تنبیه سوم هم توضیح دادیم که غایت مشترک لفظیه بین دو معنا، یکی ما الیه الحركه و یکی ما لعجله الحركه. در اینجا یه نکته ای رو اضافه کنیم و بعد متن رو بخونیم چون توضیحش رو دادیم. ما الیه الحركه یعنی اون نقطه ای که حرکت در آن نقطه پایان پیدا میکنه. انشالله چون اول بحث بعدم این جلسه وارد میشیم، حرکت بر اساس تصویری که آقایون فلاسفه اسلامی ارائه میکنن خروج تدریجی یک شیء است از قوه به فعل. شیء از قوه به فعل باید خارج بشه تا حرکت پا بگیره. من اینجا دیگه مقداری پیش دستی میکنم به چند تا نکته مختصر تا بعد تکمیلش تو اول درس بعد بیاد. ما یه قوه داریم، یه فعل. فعل در واقع یعنی واقعیت موجود شیء. قوه یعنی آن کمالی که در شیء نیست اما زمینه و استعدادش هست و شیء میتونه اون کمال رو به دست بیاره. هر وقت یک شیء از فعلیت یعنی موجودیت فعلیش به سمت به دست آوردن اون کمالی که الان نداره و میتونه داشته باشه حرکت بکنه خارج بشه، خروج تدریجی پیدا بکنه از در واقع قوه به فعل. یعنی چی؟ یعنی فعل از قوه که کمال مفقودی است که میتواند بفرمایید تحقق پیدا کنه به سوی فعلیت بعدی. اینو دقت کنید، در واقع این قوه با یه موجودیت فعلی جمع شده، این فعلیت فعلیشه، فعلیت در حال حاضرشه. مثلا آقا نبات یا مثلا جماد که فعلیت الانش جماده، ولی میتونه به نبات تبدیل بشه. نبات بودن برای جماد قوه است. این شیئی که الان جماده، خاکه، هر وقت از این جماد بودن که فعلیت الانشه به سوی، بفرمایید، فعلیت بعدی که نباته حرک خارج شد، بعد فعلیت الان که جماده همراه با استعداد نبات شدنه، این استعداد نبات شدن رو میگیم قوه. خروج از این قوه به سوی این فعلیت، حرکت از نقطه‌ای که الان هست، دارایی فعلیشه، یعنی فعلیت الانش که توأم با یه استعدادی است به نام استعداد، بفرمایید، نبات شدن، این خروج آمد شد نبات، میشه حرکت. حرکت خروج تدریجی یک شیء از قوه به فعل. تعبیری که از خود ارسطو نقل شده اینطوریه: کمال اول برای موجود بالقوه از آن جهت که بالقوه است. اینم بدونید، اول بحث بعد باش کار داریم تا همین جلسه. کمال اول برای موجود بالقوه از آن جهت که بالقوه است. ببین همینجا، ببینی آقا، موجود بالقوه از آن جهت که بالقوه است، کمال اولش حرکته، یعنی این خروج تدریجیه. کمال دومش فعلیت بعده. چرا قید حیثیت اومده از آن جهت که بالقوه است؟ میخواد بگه این موجود یک کمال اولی داره، اون فعلیت فعلیشه. فعلیت فعلیش کمال اولشه، اما نه از آن جهت که بالقوه است. پس موجود، از اگه من موجودات رو الان بخوام تصویر کنم، میگم موجودات یه کمال اول دارن از آن جهت که بالفعلن. او چیه؟ فعلیتشون. اکسیژن از آن جهت که اکسیژنه، کمال اولش اکسیژن بودن. از آن جهت که میتونه تبدیل به آب بشه، کمال اولش حرکت، کمال دومش آب شدنه، یعنی فعلیت بعده. کمال اول برای موجود بالقوه اکسیژن، بالفعل اکسیژنه، اما قوه آب شدن رو داره. اون قوه تبدیل به آب شدن، آب شدن قوهش، اون قوه دو تا کمال سر راشه، یک کمال اول یعنی حرکت، یک کمال دوم آب شدن. پس هر موجودی از آن جهت که بالفعله یک کمال اول داره، او فعلا در بحث حرکت مورد نظر ما نیست. از کدوم جهت کمال اول داره؟ از آن جهت که بالقوه است، حرکت میشه کمال اولش. کمال دومش چیه آقا؟ فعلیت آب. خروج تدریجی از قوه که کمال، از قوه به سوی فعلیت، که این فعلیت تو تعریف ارسطو کمال دومه، خود این خروجه کمال اوله. این موجود بالقوه اگر این قوه را تدریجا بدل به فعلیت کرد، استعداد نبات شدن را، استعداد آب شدن را، استعداد بخار شدن را تدریجا بدل به فعلیت کرد، میگیم حرکت کرده. این تعبیر حرکت. خب بر اساس این حرف دوستان، حرکت یک کمیت جهت داره، یک کمیت متصل جهت داره، یعنی مثل یه خط ممتده. هر واقعیت ممتدی انشاءالله بعدا تو حرکت مفصل میخونیم که نقطه توش نیست، ولی میشه توش فرض نقطه کرد. در واقع حرکت یه نقطه داره که قوه است، یه نقطه داره که فعل بعدیه. این آغازشه، این چیه؟ پایانشه. حرکت اینطور، به این نقطه که فعل بعده میگیم ما الیه الحرکه، خلاصش. به این نقطه که آغازشو میگی ما منحل حرکه الحرکه من القوه بفرمایید الى الفعل من القوه است به سوی اون فعلیت، این میشه منتها الی پایان و نتیجه. خب حالا این ما الیه الحرکه همیشه مقصود فاعل نیست، ولی خیلی وقتا در افعال تدریجی ما چاره جز حرکت نیست، مقصود فاعل با حرکت تحقق پیدا میکنه، ولو اینکه جهت نهایی حرکت منتها الی حرکت پایان حرکت یه چیز دیگه باشه. من وقتی از اینجا حرکت میکنم برای آن که برسم کنار اون صندلی، ما الیه الحرکه بنده چیه؟ رسیدن کنار این صندلی تو حرکت مکانی، دیدن دوست کنار صندلی تحقق پیدا میکنه. این غایت بالعرض حرکته، نه غایت به ذات حرکت. غایت به ذات حرکت مکانی این است که از این نقطه آغاز بشه به این نقطه آقا ختم بشه. در ختمش که این نقطه است، دیدن ایشون تحقق پیدا میکنه، میشه بالعرض، رفتی به حرکت نداره. در ختمش که این نقطه است، دیدن دوست میشه غایت مال عجل. دقیق تر بگم لذت بردن من فاعل از دیدن دوست، چون گفتیم هر فعلی باید برای فاعل بالقصد کمالی باشه، حالا یا التزازی یا حقیقی یا هرچه. پس من یه ما الیه الحرکه دارم آقا، یه ما لعجله الحرکه دارم، این دوتا ماد قاطی بکنه. تو بحث بعدی میبینید که این دوتا ممکنه آدم متوجه بشه که گاهی وقتا قاطی شدن. حرکت خروج از قوه به فعل است، حرکت کمال اول است برای موجود بالقوه، از آن جهت که بالقوه است که این کمال اول او را به کمال دوم که فعلیته میرسونه. هرچند که این موجود همین الان هم که حرکت نکده کمال اولی داره به نام فعلیت موجودش، ولی فعلیت موجود ربطی به حرکت نداره، حرکت وقتی است که قوهش به فعلیت بدل بشه. تا ایشالله دقیق تر و ریزه کاری های بیشتر رو در بحث حرکت بخونیم. خب اینو حالا بخونیم تا ببینیم بحث بعدیمون رو به کجا میرسونیم. جا اکسیژن از آن جهت که بالفعل که اکسیژنه، کمال اولش اکسیژن بودنه. کمال اول یعنی حرکت، از چه جهت برای اکسیژن به وجود میاد؟ اونجا که میتونه آب باشه. ببین اینجا که اکسیژن هست، در کنار اکسیژن یه چیزی هست به نام، بگید بنویسم، استعداد آب شدن. یه قوه است. اکسیژن فعلیت الانه، قوه ای هم وجود داره به نام استعداد. وقتی این استعداد را بدل کرد به فعلیت آب، بله حرکت با گرفت. پس حرکت برای موجود بالقوه از آن جهت که بالقوه است، نه از آن جهت که بالفعل است، حرکت کمال اوله و کمال دوم میشه فعلیت آب. حالا این فعلیت آب یه کمالی داره، یه استعدادی داره، استعداد مثلا ترکیب با یه ماده دیگری و بدل به یه ماده دیگر شده، استعداد مثلا یه چیز دیگه شده، یه ترکیب شیمیایی عالی شده، استعداد چه داره. وقتی این استعداد رو بدل کرد به فعلیت بعد، یه حرکتی پیدا میکنه که کمال اول این استعداده، اون فعلیت کمال دوم میشه. حرکت کمال اول است برای موجود بالقوه، از آن جهت که بالقوه است. خب بفرمایید.
چهار، قاضی باید استعداد دیگری دارد که بر منتها الیه حرکت اطلاق می شود و اشتراک لفظی این واژه ممکن است وجود غلط و اشتباه گیرد، مخصوصا با توجه به اینکه در کارهای تدریجی و توهم با حرکت نتیجه مطلوب هنگام پایان یافتن حرکت به دست می آید. از اشتباهاتی که ممکن است در اثر خلط بین این دو اصطلاح حاصل شود این است که کسی گمان کند که غایت به ذات حرکت همان مطلوب بالاصاله فاعل است و همان نقطه‌ای که حرکت به آن پایان می‌یابد.
کدام نقطه باشه؟ فعلیت بعد. خب
چون منتها الی حرکت است باید اصالتاً مطلوب فاعل باشد، در صورتی که ممکن است امری که مقارن با پایان یافتن حرکت است و نسبت به حرکت غایت بالعرض به شمار می‌رود عیناً اصیل برای فاعل باشد.
تو مثال بحث قبلی مون تنبیه سوم پی رسیدن به طلا مال حرکتش رو انجام داده برای طلا، اما تو اون نقطه که نقطه پایان حرکت منه چی وجود داره؟ آب. خب
و قصد اولی بی به همان امر تعلق گرفته باشه، مثلا کسی که برای ملاقات دوستی حرکت می کند مقصود اصلی بی از حرکت دیدار با دوستش می باشه.
این مال اجل الحرکه است،
بلکه هدف اصلی وی لذتی است که از دیدار او میبرد.
لذت بلکه بل ترقی ها، بلکه اضراب. یعنی چی؟ یعنی این در واقع قرار شد فاعل در هر حرکتی از فعلش طلب خیر کنه، حالا یا خیر حقیقی یا خیر مظنون. لذتی که از دیدن دوست میبره اگر خدایی باشه خیر حقیقیه، اگر حیوانی باشه خیر مظنونه، ولی اون لذته در واقع هدفه، چون باید